بعد تحویلش هم بده. این میشه هبه، این میشه هبه شرعی، یعنی از ملک این واهب هبه کننده خارج شده و به ملک موهوب الله داخل شده، این میشه هبه شرعی. ولی به صرف این که حالا پیش خودش بگه من که من این سلس خانه ام را یک سوم خانه به شما بخشیدم، هبه کردم به شما، او هم بگه قبول کردم، بعدم تحویل او داده بشود، که اگر یکی از این دوتا نباشه این هبه نیست، یعنی قبول نباشه، یا قبول باشد و قبض نباشه، تحویل گرفتن نباشه، این هبه شرعی حساب نمیشه، یعنی از ملک این آدم خارج نشده. مرزا کسی سوال میکرد که من برای یه قسمتی مثل خانه ام را به پسرم بخشیده بودم و حالا او از دنیا رفته، پسر من از دنیا رفته، حالا این خانه که بخشیده بودم ملک او شده، مال اوست، مثلا به بچه های او منتقل میشه، یا خیلی مال من فعلا میتوانم بفروشم یا به بچه های دیگه هم هبه کنم. مثلا اینه، اگر او قبول نکرده باشه، نه، چون گفت من او قبول نکه خبرم نداشت، اصلا او خبر نداشت که من خانم به او بخشیدم، ولی من بخشیده بودم به او، این بخشش نیست. به اینکه این خبر نداشته من بخشیدم یا مثلا در کاغذی نوشتم که من هبه کردم، این هبه نیست. هبه شرعی به این کیفیت واهب داریم، موهوب الله داریم و قبول داریم و قبض داریم، باید این هر چهار رکن باشه. این بگه من هبه کردم به شما مثلا این کتاب را یا این لباس را، این خانه را، او هم بگه من قبول کردم و بعد هم تحویل داده بشود، که اگر تحویل او داده هم نشود بازم هبه نیست، این هبه شرعی نشده، هم قبول کند و هم تحویل بگیره. حالا وقتی تحویل گرفت ملک او شد و این دیگه نمیتواند برگرده یا خیر میشه، خب این مطلب دیگریه. اینجا اگر به رحمش داده باشه، به تحویل او داده شد، دیگه حق رجوع ندارد، دیگه حق ندارد برگرده، حالا یا رحمش یا زوجهش باشه، همسرش باشه. اگر چون رحمش بوده یا همسرش بوده، به محض اینکه تحویل او داد دیگه حق برگشت ندارد. اما اگر چنانچه غیر رحم باشه، در غیر رحم اگر تحویل گرفته باشه و تصرف نکرده حق رجوع دارد، این آدم، این واهب حق رجوع دارد، به غیر رحم داده، اجنبی بوده، از ارحامش نبوده، همسرش هم نبوده و هبه کرده بود، آن قبول کرده و تحویل هم داده، ولی تصرفی نکرده، هنوز عین باقیه، تا مادامی که این باقی هست این حق دارد عدول کند، برگرده بگه من پس گرفتم، مثلا اونی که داده بودم هبه کرده بودم پس گرفتم. در رحم حق ندارد بگه پس گرفتم، یا در همسر حق نداره بگه پس گرفتم. بعد از قبول و قبض، بعد از قبول و قبض دیگه حق رجوع ندارد در رحم یا همسر. اما در غیر رحم، بعد از قبول، بعد از قبض اگر تصرف نکرده حق رجوع دارد، و اگر تصرف کرده دیگه حق رجوع هم نداره. سرآت خط در ضمن خطبه ای از خطب مولا المتقین امیر المؤمنین علیه السلام در باره انبیا علیهم السلام بیانی دارن، که به تناسب امشب که شبه ولادت با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و امام صادق علیه السلام هست، امام حضرت امیر علیه السلام بیانی دارند در حالات انبیا. فاستودعهم فی افضل مستودع، خداوند نطفه انبیاء را در بهترین جایگاه امانتی به امانت سپرده است و اقرهم فی خیر مستقر، در بهترین قرارگاه ها که اشاره به صلب آبایشان و ارحام مادرانشان، یعنی نطفه انبیاء علیهم السلام یه مسیر خاصی دارد که می پیماید از اول تا اینکه در دنیا ظهور پیدا کنند، اینها در اصلاب شامخه و در ارحام مطهره دارند سیر می کنند. از حضرت آدم علیه السلام نطفه انبیاء همه اش در صلب پدرهای موحد و مادرهای پاک حرکت کرده، چون نطفه انبیاء باید طهارت مطلقه داشته باشه تا بتواند صلاحیت داشته باشند که مرکز وحی خداوند حکیم قرار بگیرن و مربی انسانها باشند. چون انبیاء را خداوند انتخاب کرده برای اینکه انسانها را بسازن، تربیت کنن. انسان خیلی بزرگه، به این سادگی نیست. چون انسان خیلی بزرگ است و هدف خلقتش هم فوق العاده عظیمه، و لذا اون کسانی را هم که خدا انتخاب می کند برای ساختن این انسان، اونا خیلی مهمن، اونا را باید خیلی انتخاب کند، مصطفای خدا باشن، برگزیده خدا باشن، که راه بهانه‌گیری به انسانها ببنده که انسانها دیگه بهانه ای نداشته باشن که چه نقصی بوده از که شما راه را طی نکردید که به اون هدف مقصود برسید. اگر بنا بود دستور العملی از آسمان نازل شده، آورندگانی طیب و طاهر و معصوم که هیچ گونه خلل و خدشه ای در جسمشان و روحشان نیست برای شما معین شده، بس برزا راه عوض بر انسان ها بسته میشه. اتمام حجت همینه که خدا میخواهد حجت را بر بشر تمام کند و هیچ راه عذری روز قیامت نداشته باشه. شریعت مطهره را خودش تنظیم میکند، برنامه زندگی را خودش تنظیم کرده، بعدم سپرده به دست پاکترین بندگانش، اونهایی که معصومن از خطا و از هوا، نه اونها اشتباه میکنن نه تحت تأثیر هوا قرار میگیرن. این دوتا در بشر عادی هست. بشر عادی غیر معصوم هم ممکنه خطا کند، ممکنه در تحت هوا قرار بگیره، هوای نفس. این هر دو در بشر عادی راه دارد، ولی معصوم نه خطا دارد نه مقهور هوا قرار میگیره. و رضا خداوند اتمام حجت کرده بر انسانها، افرادی را انتخاب کرده برای اینکه شریعت آسمانی را که امانت الهی است به دست اونها بسپارد و اونها با همون برنامه آسمانی انسانها را بسازند، تربیت کنند، هدایت کنند تا به مقصد خلقت برسانند. ولذا باید طهارت نطفه‌شون از همه جهت تأمین شده باشه. بقول المتقین می‌فرمایند فاستودعهم فی افضل مستودع، نطفه انبیا را در بهترین جای امانتداری سپرده است. و اقرهم فی خیر مستقر، در پاکترین قرارگاه ها اونها را قرار داده. تناسخت هم کرائم الاسلاب، صلب های بزرگوار، یعنی همه موحد بودن. تمام اون کسانی که انبیا علیهم السلام در صلب اونها حرکت می کنن، تمامشان موحد بودن. هیچ یک مشرک در سلسله آباء انبیا علیهم السلام قرار نمی گیره. الی مطهرات الارحام، و هم مادرانشون پاک بودن. هیچ زنی که در رحم او نطفه انبیا قرار می گیره ناپاک نبوده. همه با مادرهای پاک، پدرهای موحد، اصلاب شابخه، ارحام مطهره، همینجور منتقل شده از این پدر به اون پدر، از اون مادر به این مادر، تا رسیده به اینکه حضرت خاتم علیه السلام کلما مزا منهم سلف قام منهم به دین الله خلف حتی افزد کرامت الله سبحانه الی محمد صلی الله علیه وسلم. منزاد جابر از خود رسول اکرم سوال کرده این مطلب را. جابر میگه گفتم یا رسول الله حاضهی حالنا فکیف حالک و حال الاوسیاء بعدک. گفت که من خب ما میدونیم نحوه پیدایش ما، تکون ما از پدران و مادران خب همینجور متولد میشویم. حال شما و اوصیاء بعد از شما که ائمه علیهم السلام، حال شما چگونه است در این مسئله انتقال نطفه؟ رسول اکرم مقداری سکوت کردند در جواب او. سکت رسول الله ملیا، مقداری سکوت کرد. گاهی سکوت جواب دهنده به منظور تفخیم مطلب، میخوان عظمت مطلب را نشان بدهن، سکوت میکنن بعد از سکوت جواب میدهن. نه اینکه حالا مثلا جواب دهنده نمیداند و فکر میکند تا چیزی یادش بیاد، اینجور نیست. ما زیاد داریم که سؤال از رسول اکرم شده یا از ائمه علیهم السلام و مقداری سکوت کردن، بعد از سکوت جواب دادن. این سکوتشان برای اینکه عظمت و جلالت مطلب ثابت بشه و تأمین بشه، که عجله در جواب دادن نداشته باشن. سکوت کردن. ثم قال یا جابر، فرمود که لقد سألت عن امر جسیم، از یک مطلب بزرگی سوال کردی. لا یحتمل الا ذو حظ عظیم، نمیتواند کسی تحمل اون مطلب کند مگر بهره کافی از ایمان داشته باشه. بعد فرمود ان الانبیاء والاوصیاء مخلوقون من نور عظمت الله جل ثناؤه. یعنی انبیاء و اوصیاء اینها از نور عظمت و جلالت خدا مخلوقن، کیفیت خلقتشون هم ممتاز از سایر افراد بشری. یود الله یا یود الله انوارهم اصلابا طیبه و ارحاما طاهره، نطفه های اونها در صلبه های پاکان و در رحم پاکان قرار گرفته. یحفظها به ملائکته و ربیها به حکمته، با حکمت خود اونها را تربیت می کند و با علم خود اونها را تغذیه می کند. فامرهم یجل عن یوسف، کار اونها بالاتر از این است که در وصف بشر عادی در آید. معلوم بشر عادی فکرش هم محدوده، درکش محدوده و اونها ارتباط دارن با رب نامحدود، ذل ربوبیتن. ربوبیت قابل ادراک نیست برای بشر عادی. ولایت و امامت هم که ذل ربوبیت برای بشر عادی قابل ادراک نیست. یعنی درک او، ظرف فهم او کوچکتر از اینه که اون مظروف در این ظرف قرار بگیره. امرهم یجل عن یوسف، احوالهم تدق عن یعلم، حالات اونها باریکتر از اینه که انسانهای عادی بتوانن اون را کشفش کنن. لأنهم نجوم الله فی ارضه، اعلامه فی بریته. بعد فرمود و حججه علی خلقه. خلاصه این کیفیت تکون انبیاء علیهم السلام یک کیفیت مخصوصی است که جنبه نورانیتی دارد که در فکر بشر عادی که معلوف و معنوس هاش همین مطالب عادی و طبیعی است نمی گنجد. بعد فرمود هذا من مکنون العلم، این یک مطلب مستور و مکنونی بود، تو باید از نااهلش مکتوم نگه داری. که حالا امام علیه السلام بعد هم حدیث را به بیان کلماتشون را مبتنا به اینجا می رسانن که کل ما مضا منهم سلف، که یکی از انبیایی که دیدیه دنبال هم آمدن تا اینکه رسید به رسول اکرم. اخرجه من افضل المعادن منبتن، او را از بهترین معدنها که معدن همون اصلاب ارهام طیب و طاهر است بیرون آورد. اثرته خیر الاثر و اسرته خیر الاسر، خاندان او بهترین خاندانها و قبیله او بهترین قبیله ها. تا به این جمله میرسن طبیب دوارم به طبه، رسول اکرم طبیب است از جانب خداوند، دوار، طبیبی که میچرخد طب خودش را برساند به بیماران. مانند سایر اطبا نیست که بیمارها به سراغش بروند، نه، او سراغ بیمارها میاد. طبیب دوار به طبه، قد احکم مراهمه، مرهمها و داروها را متقن و محکم کرده. و احما مواسمه، اونجایی که باید داغ بگذارد مثلا بر بعض بیماری ها داغ نهاده بشود، اونم آماده کرده، چون بعض بیماری هاست که باید داغ بنهند. اگر با کفار مبارزه می کرد، اون همون داغ نهادن است که چاره ای نداشتن جز این که مبارزه بشود و بعضی کشته بشوند. و چطور اینها بیماری هاشان با اینها قابل علاج نبود. یزع من ذالک حیث الحاجت الی، هر جا که احتیاج را احساس کنند که به چه دارویی محتاجه، همونجا دارو را در همون مورد حاجت به کار میبره. اونجایی که باید مسکن باشه مسکنه، اونجایی که قاطع و قالع ماده باشه هست، اونجایی که داغ نهادن باشه هست، تا چه جور تشخیص بده. مثل اون طبیب یونانی آمده برای هدایت او از یه راهی وارد میشه. طبیب یونانی آمد خدمت مولا المتقین علیه السلام، گفت آقا من در شهر خودم شنیدم که پیغمبری که در میان شما مبعوث شده مبتلا به بیماری سر است، من آمدم او را معالجه کنم، ولی به اینجا که رسیدم دیدم از دنیا رفته و نشون دادن که شما جانشینش هستید، آمدم پیش شما که خبری از او بگیرم. بعد به شما رسیدم دیدم شما هم مبتلا هستید به بیماری زردی، چهره شما نشان میدهد که بیماری زردی در شما هست و این پاهای شما هم ساق پاتون باریکه و این برای راه رفتن تند مناسب نیست، برای بار برداشتن سنگین مناسب نیست و راجع به پاهای شما من دارویی ندارم که حالا معالجه کنم، ولی سفارش میکنم که چیزی سنگین زیاد بر ندارید و زیاد تند راه نروید که پای شما میشکنه این باریکی که در ساق پای شما میبینم، اما بیماری زردی شما رو معالجه میکنم، من دارویی دارم که برای رفع بیماری زردی مناسبه. یه داروی نشون داد به حضرت. امام فرمود که خب این داروی شما زدش هم داری، یعنی چیزی که بر بیماری زردی بیفزاید اون هم داری؟ گفت بله، منم دارویی دارم که سمه، که اگر کسی به بیماری زردی مبتلا شده باشه به قدر حبه ای از این بخوره در همون دم میمیره، و اگر هم بیماری زردی نداشته باشه اینو بخوره بیماری زردی میگیره و در همون روز خواهد مرد. فرمود چه مقدار اینی که الان داری این سم به قول خوده؟ گفت 2 مثقاله. خب چقدرش کشنده است؟ گفت به قدر یه حبه ای، مثلا به حبه گندم کافیست یه مرد را بکشه. خب بده به من اون را. گرفتند و در همون جا مقابل او به دهانشان گذاشتند و از حلق پایین بردند. این ترسید وحشت کرد، بدنش لرزید و گفت الان که این مرد خواهد مرد و من را میگیرند و متهم میکنند به قتل او و نمیتونم اثبات کنم که خودش این کار را کرده. برای همین حال دید امام اندکی عرق کرد و بعد تبسمی کرد به صورت او، فرمود که دیدی سم مهلک او مرا سم مهلک تو مرا نکشت، تو گفتی اگر یک حبه کسی بخوره خواهد مرد و من 2 مثقال به قول خودت خوردم و طوری نشدم. حالا چشم خود را ببند، بست و بعد باز کن. باز کرد، نگاه کرد، چهره حضرت گلگونه، یعنی گفت عجب، من خیال نمی کنم شما همون کسی باشید که چند لحظه پیش بودی. چند لحظه پیش به نظر من بیماری زردی در چهره شما بود، الان مثل گل گلگون چهره شما و شاداب و بانشاته. فرمود فهمیدی که طب من بالاتر از طب تو است و تو نیاز به طب من داری، نه من نیاز به طب تو دارم. اونی که سم مهلک میدانستی نه تنها مرا نکشته بلکه بر نشاط و شادابی من افزوده است. بعد فرمود اما ساقهای من، ساقهای باریک من، گفتی که ساق پای من باریکه و برای برداشتن بار سنگین مناسب نیست، حالا من آیتی به تو ارائه می کنم که باز بدانی که تو طب تو در مقابل من ناقصه. بعد نقل کرده و مرحوم طبرسی هم نقل می کند از امام عسکری علیه السلام این جریان را که در همون نشسته بودن، ستون بود، ستون بالای ستون هم سقف بود، بالای سقف هم 2 تا غرفه روی هم بود. امام علیه السلام دست انداختن به این ستون، حرکت داد این ستون را، تا حرکت داد ستون از جا کنده شد، رو دست امام قرار گرفت. اون سقف و 2 تا غرفه هم بالای هم روی دست امام. این مرد بیهوش شد از دیدن این جریان، از هوش رفت و بعدم دستور دادن آب آوردند و بیهوشش آوردن. گفت من چیز عجیبی میبینم و تا به حال چنین چیزی را من در عمر خود ندیده بودم. آیا اون پیغمبر شما که از دنیا رفته مثل شما بوده؟ فرمود که علم من شعبه ایست از علم او، عقل من نمونه ایست از عقل او، قوت و نیروی من یک نمونه ناقص ایست از قوت و نیروی او، که من هر چه دارم از او دارم. بعد فرمود قصه هم برای تو بگویم. فرمود که روزی هم مثل تو کسی که طبیب متخصص ترین فردی بود در طب عرب آمد پیش رسول اکرم و گفت که من شنیدم شما بیماری سر دارید، آمدم شما را علاج کنم. فرمود که میخوای آیتی به تو نشان بدهم که تو من نیازی به طب تو ندارم؟ گفت بسیار خوب، ارائه آیت کنید. فرمود تو خودت انتخاب کن هر آیت و نشانه ای که میخواهی که دال بر صدق من باشه. او گفت که شما اشاره کنید به این درخت خرمایی که اونجا بود خشکیده، او دستور بدید که از جا حرکت کند بیا پیش من. رسول خدا هم اشاره کردن به اون درخت و حرکت کرد، زمین رو میکند، آمد تا مقابلش ایستاد. فرمود کافی هست؟ گفت حالا دستور بدید برگرده به جای خودش، به جای اولش برگرده. بعد رسول خدا امر کردند و برگشت به درخت به جای خودش. این طبیب یونانی عرض کرد اینه که شما از پیغمبرتان نقل میکنید، خب این مسموعیه، پیش من که من که نمیبینم اون رو که شما نقل کردی اینجور بوده. حالا خود شما که جانشین او هستید، از خود شما میخوام آیتی ببینم که ملموس من باشه، محسوس من باشه. و من اکتفا به همین میکنم، حالا او درخت خواسته، من همینقدر اکتفا میکنم. شما من فاصله نگیرم از شما، میرم یه راه دور میستم، بعد شما برای احضار کنید، یه کاری کنید که سلب اختیار از من بشود که نتوانم خودم نگه دارم، بی اختیار به سمت شما بیایم. حالا درخت لازم نیست بیاد، من خودم، بله من فاصله میگیرم از شما، احضارم کنید. اگر نتوانستم خودم را نگه دارم، میفهمم که شما صادقید و منم به شرف اسلام شما مشرف میشوم، و اگر نه توانستم خودم نگه دارم، خب معلوم میشه درستی. فهمید که این کار ممکنه، اما اگر این کار شد خب ممکنه بگی که من خودم آمدم، خب مردم نمیفهمن که تو مجذوب من شده ای، تو خودت میفهمی که مجذوب شده ای، اما ممکنه ادعا کنی که من خودم آمدم، به اختیار خودم بوده. نه، یه کاری کن، یه آیتی نشان بده، هم خود بفهمی و هم دیگران بفهمن، منحصر به خودت نباشه. گفت بسیار خوب. فرمود که حالا خودت انتخاب کن آیتی. و هم باش گفت که بسیار خوب، هم درخت خرمایی که اونجا هست خشکیده، شما دستور بدهید که این متلاشی بشه، از هم جدا بشه اجزایش. بسیار خوب، تو از قبل من رسول من باش، برو به سمت این درخت، بگو که وصی پیغمبر اسلام گفته که متلاشی شو. رفت این پیش او، گفت وصی پیغمبر اسلام دستور داده که متلاشی بشوی. ناگهان دید این درخت از هم متلاشی شد، شاخه ها و برگ ها و از هم جدا شد، و بعد هی ریز ریز و پودر شد در هوا از بین رفت که هیچی از اون درخت باقی نمون. این با تعجب گفت بسیار خوب، حالا بفرمایید که دوباره جمع بشه تا اول در آید. بسیار خوب، تو از قبل من رسولی، بگو وصی رسول اسلام گفته که همونطور که مطرح شدی مجتمع باش. این پیغام رسوند، باید دید کم کم در هوا ذراتی پیدا شده، این ذرات به هم دیگه مجتمع شدن، باز همون درخت شد، همون ریشه و ساقه و شاخه و برگ. گفت حالا گاهی بهانه گیری میشه دیگه، حالا شما دستور بدهید که این درخت میوه دار بشود، میوه بیاورد که من بتوانم از اون میوه اش بخورم. فرمود بسیار خوب، اگر این کار را کردم و میوه را خوردی و اگر اسلام نیاوری، خدا تو را به کیفری میرساند که مایه عبرت دیگران قرار بگیری. گفت بله، اگر واقعا این شد و من مسلم نشوم، دیگه خیلی لجاج داشتم و من نمیخوام لجوج باشم. فرمود بسیار خوب. بعد هم فرمود خب تو رسول من، بگو همون که تو خواسته ای. او هم باز گفت و درخت دارای ثمر و میوه شد، میوه مناسب با فصل، او هم میل کرد و به طبق همان وعده خودش به شرف اسلام مشرف شد و اسلامش هم خیلی اسلام کامل و صحیح بود در خدمت حضرت. این نحوه اینکه طبیب و دوارم به طب یزع و حیث الحاجت الی، هر جا نیازی ببیند مطابق اون نیاز دارو را به کار میبرد و او را به مقصد میرساند، هر کسی را به هر جوری دیگه. اینجا طبیب یونانی به این کیفیت میشود هدایت بیابد و راه پیدا کند. با یک قهرمانی مثلا کشتی، اگر احساس کند که با این آدم کشتی بگیره، میشود به راه بیاورد، کار را میکنه. حالا نه اینکه حالا با شخصیت من مناسبت نداره، مثلا نه، در حالات پیغمبرم داریم این مطلب را که به یک قهرمان کشتی رسیدم و فرمود که اگر من با تو کشتی بگیرم، تو را به زمین بزنم، مسلم میشوی؟ گفت خب بله. بعد با هم پنجه رم کردند و رسول اکرم بلندش کرد به زمین زد. اون که باورش نمیشد گفت که دوباره مثلا باز هم بار دیگر کشتی گرفتن به زمین زد. گفت بسیار خوب، این دیگه برای من روشن شد که ثابته که درست حقی، از این راه او را به شرف اسلام مشرف می کنن. این حالا مسئله این نیست که حالا ابراز شخصیت کنن یا با شخص من تناسبی نداره این کارا، این هدفشون ارشاد مردم به هدایت مردمه، میخوان انسانها را بهشتی کنن، از مسیر جهنم و زلالت نجات بدهن. طبیبون دوارون به طبهی، او طبیب دورگرده، در هر خانه ای میرسه، هر خانه ای که ببینه چه میخواهن و چه بیماری دارن، اونجا یز اول حاج فیصل حاجت الیه، اونجایی که نیازی ببیند، من قبول من قلوب امی و آزان سم و ارسلت بکم، هر جا دل کور ببیند و گوش کر ببیند، زبان لال ببیند، میخواد به راه بیاورد. پس اینها راه هاییست که مصداق طبیبون دوارم به طبه دیگه، هر کام به نحوی. اون یهودی را میخواد به شرف اسلام مشرف کند، چند دینار بدهکار به اون یهودیه، طلبکار یهودی از او، سر راه رسیده، یا طلب منو بدی، فرمود که الان چیزی پیشم نیست، اگر صبر کنی مثلا تا به خانه برسم. گفت نه، من الان اوش حق میدارم، همین الان از شما میخوام. خب الان پیشی موجودی زی ندارم. گفت من از شما جدا نمیشم. خب بسیار خوب، منم در اختیار تو، برای اینکه تو از من طلبکار هستی، حقی بر من داری، در اختیار تو، اگر فرصت میدی تا به خانه برسم بدهم، وگرنه در خدمت پیش شما هستم ملازم. و همونجا نشست، حالا حتی روایت داری نماز ظهر همونجا خوندن، نماز عصر همونجا خوندن، حالا اصحاب و یاران هم رسیدن. خب شما ما تهیه کن. بمود نه، از شخص من تشخیص داده کجا باید چه جور معامله کند که این شخص راه بیابد، ولی مسئله پول دادن نیست. خب حالا میشه خود ابراز ایجاد کنه در همونجا پول رو یه طرف برد بیاره، این مسئله اینی. فرمود نه، از خود من طلب کاره، به من باید بدهم و حالا که ندارم پیشش هستم. نماز ظهر اونجا خوندن، نماز عصر اونجا خوندن، حتی داره نماز مغرب و عشاء را تا صبح هم به همون کیفیت موندن. حالا مردم میاره، یا رسول الله یحبسو کلا یهودی، آخه یه یهودی شما رو حبس کنه در اینجا. فرمود من بنا نیست که به کسی ظلم ستم کنم، و حقی بر من دارد، و یا الان از من از خود من میخواهد، و یا اینکه من پیشش باشم دیگه. تا آفتاب بالا آمد، اون یهودی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، من شهادت میکنم. گفت آقا تمام هدفم این بود که من شما را اون جوری که اوصافتون رو در کتاب سلف انبیاء سلف خونده هم بشناسم، هدفم این نبود که از شما پول بگیرم. ولو آدم و عاقل گفت صبر کن تا به خانه برسی پول بیاری دیگه، ولی هدف این بود که شما را امتحانتون کنم، چون در اوصاف شما خونده ام که فظ و غلیظ القلب نیستید، سخاب نیستید، نسبت به کسی که حقی دارد ستم نمی کنید، خواستم اوصاف شما را ببینم در وجود شما، و تشخیص دادم که مطلب همینه، و رضا مشرف به شرف اسلام شد و خانواده هایی از همین راه از یهود به شرف اسلام مشرف شدن. این طبیبون دوارم به طبه دیگه، قد احکم مراهمه و احما مواسمه یز ازالک حیصل حاجت الی، هر جا که تشخیص بدهد چه نیازی دارند و از چه راه باید وارد بشوند، از همون راه وارد میشوند و اعمال میکنند داروهای الهی خودشون را. حالا ما هم به حمد الله حالا در مطب این طبیب الهی قرار گرفته ایم. خداوند انشاءالله قلبهای بیمار ما را هم با داروهای شفا بخش آسمانی رسول اکرم شفای کامل عنایت بفرماید، بیماری های جسمی و روحی ما را خداوند علاج بفرماید، محبت ما را نسبت به رسول اکرم و خاندان عصمت لحظه به لحظه بیفزاید، و دشمنی ما را با دشمنانشان روز افزون بگرداند، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرماید. افاده می فرماید شما صلوات خط بفرمایید که آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با ختم رسول دعوی عشقم ازلیست، ز زنده‌ام تا به ابد پاک دلیست، گر روز و شبش مده نمایم چه عجب، چون زیر بنای مصطفی کار علی است. چون زیر بنای مصطفی کار علی است. جشن میلاد خدا بند سفیران خداست، کشت حق وجد فرق، سور قدر شور قضاست. مهی از مکه درخشید که مانند جدی، الله اکبر، مهی از مکه درخشید که مانند جدی خال ابروی وی، قربون ابروش، قربون خال ابروش، قربون هنر خال ابروش، دقت کن، خال ابروی وی از بحر امم قبل نماز آرزی تافت، آرزی تافت که با اون ید بیضا موسی نشناسد بر او دست چپ خیش زراست. کوکلیمی که زند نعره رب ارنی، که حق امشب متجلی شده اندر بطهاست. دل ارم بزم حرم، کفر بغم دین بیغم، می بلب جون به طرب، خصم به تب، فقر فناست. شمع بزم ما امشب کنار ماست، به 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 به، مجلس ما امشب نور داره، سرور داره، شعف داره، عافیت داره، نمیدونم چرا صلوات نداره. از صدف گشت برون در یتیمی که ز قدر، خوب دقت کنین، از صدف گشت برون در یتیمی که ز قدر، قاب قوسین یکی قطرش از صد دریاست. قاب قوسین یکی قطرش از صد دریاست. محرم خلوت معبود، بله، محرم خلوت معبود، اسمشو میخوام بگم، اما نه به این سادگی ها. آخه شما باید بسازین خودتون رو تا این اسم مقدس رو تحویل بگیرین. محرم خلوت معبود محمد. که زقد خان کونین. الله اکبر، یعنی همه دنیا و همه آخرت. خان کونین، خان کونین، به دریای شریفش یغماست. سیدنا مولانا مقتدانا مولای دنیای ما، آقای آخرت ما، حبیب ما، طبیب ما، جد همه امام های ما، پیغمبر برجسته خود خدا، محمد مصطفی. این عجب نیست که زد خیمه ز معراج به عرش، عجب این است که چون بارگش در غبراست، یک فروغ از رخ او بیش به ذرات نتافت. گرچه اندر حرم و دیر ز مهرش قوغاست، گرچن در حرم و دیر زمهرش قوغاست. جز الله محمدم صلی الله علیه و آله ما هو اهله و مستحقه. بعضی الان میگن چرا ارجوزه نخوندی؟ من بهترین شعری که میتونم برای مجلس شما بیاد کنم اینه که بلغ العلا به کماله، به به به، بلغ العلا. بلد این باقی شدی که کشفت دو جا مرحبا. صلوا علیه و آله صلوات. چرا گفتم صلوات؟ آخه صلوا خودش امره، کلمه امره، یعنی دستوره. صلو علیه و آله. حالا موقع دعاست. خدایا به حق حبیبت و به حق طبیب ما و سارار و سرور ما و پیغمبر آخر الزمان، حقیقت پیغمبری در او جلوه‌ای دارد که در هیچ پیغمبری ندارد. دقت کردین چی میگم؟ خدایا به حقیقت محمدی ما را ببخش، به ولای علوی از گناهمون درگذر، به صدق صادق آل محمد امشب ما را به یاد امام صادق تا صبح باقی بدار. امام زمان ما از ما خوشنود بگردان. خدماتی که انجام شده هر کجا، هر مجلس، هر مسجد، هر خونه، هر کجا و هر کجا، خدایا به حق خودت و اولیات ما را قدردان همدیگه قرار بده. اعمالتون و افعالتون و کردار و رفتار و گفتارتون به امضای امام زمان برسه، به شرطی که حمد و سوره و صلوات هم داشته باشیم. سلام علیکم.